ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. تجمع اعتراضی در مهاباد با تیراندازی شدید ماموران مواجه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران دوباره وارد کانال 34,000 تومان شد. شب بخیر شنونده عزیز، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان می‌دهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به معترضان مواجه شده است. بنابر این تصاویر، معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید، ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند. به گزارش گروه حقوق بشر هنگاو، اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش، نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا پیکر اسماعیل مولوی را روبوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما آنها در این امر موفق نبودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد. جاوید رحمان روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخگویی داخلی در ایران تا کنون نتوانستند حداقل استانداردهای لازم شامل شفافیت، عینیت و بی‌طرفی را برآورده کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت کنونی در ایران را جنبش نامیده و گفته است که این جنبش نتیجه مشارکت طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان هستند. همچنین 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه کشتار و سرکوب اعتراضات پس از جان باختن مهسا یا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد را محکوم کردند و خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در این زمینه شدند. این کارشناسان از گزارش‌ها در مورد استفاده عمدی و غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از گلوله‌های جنگی ساچمه‌ای فلزی فشنگ ساچمزن علیه شهروندان ایرانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز ابراز نگرانی عمیق کردند. رادیو فردا در مورد خواست جاوید رحمان و همچنین 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل دیدگاه شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
هم جاوید رحمان و هم سایر گزارشگران به انضمام تعداد زیادی از حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی درخواست سازوکاری کردند برای رسیدگی به مسائلی که در خیزش اخیر در ایران اتفاق افتاده با تعیین مسئولی. مسئله مهم همین است که بایستی یک هیئتی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین بشه و رسیدگی بکنه به موضوعاتی که در خیزش اخیر اتفاق افتاده و با تعیین مسببی. این کاری بوده که قبلا در مورد روهینجا هم انجام دادن و ضمناً تصمیمی بوده که در مورد اوکراین هم قبلا گرفته شده، هنوز کمیسیون تشکیل نشده، اعضا مشخص نیست و درخواست بر این است که در مورد ایران هم یه چنین سازوکاری اندیشیده بشه و کمیسیونی تشکیل بشه.
خانم عبادی، تصور میکنید که این تا چه حد اهمیت داره و تا چه حد میتونه کارساز باشه و به دادخواهان در ایران کمکی بکنه، چه اونهایی که دادخواه خون فرزندانشون هستن، چه اونهایی که در زندان هستن و چه اونهایی که در سطح خیابان ها معترضند؟
علت اهمیت این موضوع این است که به موجب یک قاعده حقوقی و منطقی هم در ایران هم در سایر کشورهای جهان و حتی دادگاه‌های بین‌المللی به کسی که شکایتی داره بایستی دلایل اثبات اتهام رو هم به دادستان بگه. نمونه شما در مورد محاکمه حمید نوری دیدیم که بیش از 4 ماه محاکمه طول کشید. شهود فراوانی آمدن شهادت دادن تا اینکه دادگاه قبول کرد که حمید نوری شکنجه‌گر و به 7 ابد محکوم شد. اما اگر قبلا کمیسیون سازمان ملل متحد تعیین مسبب و مقصر کرده بود، دیگه احتیاج به این همه شهود و ادله نبود برای اینکه بخواهند کسی رو دستگیر بکنند. به واسه اینکه حمید نوری رو در اروپا گیر آورده بودند، بر اساس اون گزارش میشد محاکمه بشه. البته متهم فرض کنید در این مورد حمید نوری از خودش حق دفاع داره و کاملا به او اجازه میدهند که دفاع کنه و مثلا ثابت بکنه که گزارش سازمان ملل دقیق نیست. این همین مسئله در مورد اعتراضات اخیر ما درخواست کردیم که صورت بگیره و فایده قبول این درخواست این است که اگر مسببی مشخص بشوند از طرف سازمان ملل متحد، هم اگر در اروپا و کشورهایی که معتقد به صلاحیت جهانی هستند دستگیر بشن، قابل محاکمه شدن و اجرای عدالت هستند، و همین که اگر یه زمانی مردم ایران شانس این رو داشتن که پرونده به ICC یعنی دیوان کیفری بین‌المللی اجرا بشه، این گزارش رو موقع خیلی به درد می‌خوره. حداقل در مورد کشتارها و تخلفاتی که در خیزش اخیر صورت گرفته دیگه احتیاج نیست که عدده زیادی جمع‌آوری بشه و در همینجا توضیح بدم که اجرا پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی، چون ایران عضو این دادگاه نشده، قبول نکرده که عضو این دادگاه بشه، بنابراین فقط در صورتی ممکن است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده به این دادگاه اجرا بشه. و از اونجایی که روسیه و چین همپیمانان ایران هستند، با استفاده از حق وتو خیلی بعید است که اجازه بدن پرونده ایران به اون دادگاه بره. اما خب فایده دیگرش این است که اگر مسببین مشخص بشن، حداقل در هر کشور اروپایی که پیدا بشن دیده بشن، قابل دستگیری و مجازات هستن.
خانم بادیش، این مکانیزم تحقیق بین المللی رو چگونه میتونن فراهم کنن؟
یک کمیسیونی باید تشکیل بشود، یعنی متشکل از افرادی که هم ادعاهای حکومت ایران رو و هم شهادتهای مردم ایران و فیلمهایی که و عکسهایی که ارائه میشه اونها رو بررسی کنن، مورد راستی آزمایی قرار بدن و در نهایت نظر مستقل خودشونو بدن. من خودم برای کمیسیون میانمار 2 بار رفتم و با اونها صحبت کردم و گزارش دادم، زیرا رفته بودم به کمپ پناهجویان روهینجا که مورد اذیت و آزار مامورین میانمار قرار گرفته بودند. با زنها صحبت کردم و اطلاعات خودم رو در عنوان شاهد در اختیار اونها قرار دادم. من یکی از صدها شاهدی بودم که در مورد کمیسیون میانمار با اونها صحبت کردم. در مورد ایران هم به همین صورت عمل خواهد شد، یعنی اگر این درخواست قبول بشه که احتمال زیاد قبول خواهد شد، افراد و محققینی از طرف شورای حقوق بشر تعیین می‌شوند. اینها کلیه موضوعات دلایل، شواهد، ادعاها و فیلم‌ها رو نگاه می‌کنند، مورد راستی آزمایی قرار میدن، نهایتاً اظهار نظر می‌کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه و 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران شدند. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در میان حملات هوایی علیه غیر نظامیان و زیرساخت غیر نظامی در اوکراین که در روزهای اخیر عمدتاً با پهپادهای ساخت ایران انجام می شود، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل مجدداً تلاش کرد مانع از تحقیقات بین المللی درباره همکاری نظامی مسکو و تهران و نقض احتمالی قطعنامه 2231 شود. واشنگتن می گوید روسیه ممکن است به ایران در سرکوب معترضان نیز کمک کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه طی دو شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل را به بررسی موضوعاتی ترغیب کرد که کشورهای غربی می گویند بهانه های ساختگی و اتلاف وقت بود. نشست سه‌شنبه برای تبادل نظر درباره اتهامات روسیه علیه اوکراین در ارتباط با استفاده از بمب کثیف اتمی برگزار شد. نشست شب قبل به بررسی مکانیزم های حقوقی تحقیقات سازمان ملل در ارتباط با قطعنامه 2231 اختصاص یافت. در روزهای اخیر اوکراین در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد شد که از دید کیف به طور غیرقابل انکار ثابت میکند ایران در اوج جنگ به روسیه سلاح تحویل داده و روسیه از این تسلیحات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین استفاده میکند. چهارشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد تاکنون دست کم 400 پهپاد ساخت ایران در حملات روسیه علیه غیر نظامیان به کار گرفته شده.
بیلی 400 ایرانسکیه درونیف вже було використано проти цивільного населення України.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای غربی 5 علاوه 1 با حمایت از درخواست کیف برای تفحص بین المللی در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه از سازمان ملل درخواست کردند نقض احتمالی قطعنامه 2231 را بررسی کند. رابرت وود، سفیر آمریکا در سازمان ملل، چهارشنبه طی نشست شورای امنیت ابراز اطمینان کرد همکاری نظامی روسیه و ایران نقض صریح این قطعنامه است.
In this case, Russia and Iran teamed up to violate Resolution 2231.
در حالی که حملات عمدی علیه اهداف غیر نظامی نقض صریح قوانین بین المللی است، روسیه پنهان نمی کند که قصد تخریب تأسیسات حیاتی در اوکراین را دارد. اما مدعی است پهپادهایی که برای این هدف استفاده می شود، داخل روسیه تولید شده. ایران به رغم اظهارات عمیقاً ضد و نقیضش در این رابطه هیچگاه صراحتاً تکذیب نکرده. پهپادهایی که با نام روسی گراین در اوکراین استفاده می شود ساخت ایران نیست. اما همواره تأکید کرده برای جنگ در اوکراین هیچ سلاحی به روسیه نداده. مسکو و تهران به ماموریت کارشناسان سازمان ملل به اوکراین برای بررسی موضوع پهپادها به شدت مخالفت کردند. اما اکثر اعضای شورای امنیت حامی این تحقیقات هستند و به گفته سفیر آلبانی اگر روسیه معتقد است هدف اتهامات بی اساس قرار گرفته باید بیش از همه از تحقیقات بی‌طرفانه و کشف حقیقت استقبال کند.
In the interest of the truth and clarity, Russia must be the first to welcome an independent and impartial verification to bring the truth to light.
همزمان با همکاری نظامی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین، آمریکا ابراز نگرانی کرده مسکو و تهران ممکن است در پی گسترش همکاری‌هایشان برای سرکوب اعتراض‌ها در ایران باشند. کاخ سفید چهارشنبه اعلام کرد نشانه های می بینیم که روسیه ممکن است کمک های احتمالی به آموزش مقامات ایرانی برای سرکوب معترضان را در نظر گیرد. روسیه علاوه بر سرکوب هر گونه اعتراضات مسالمت آمیز در خاک خود بیشتر در برخی کشورهای دیگر نیز به دولت های مستبد یاری رسانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما بشنوید که نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه بار دیگر وارد کانال 34000 تومان شد و با افزایش 680 تومانی به 33080 تومان رسید. بازار ارز ایران در یک ماه گذشته متلاطم بوده است. نرخ دلاری که در ابتدای اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد زیر 32000 تومان بود، در نیمه مهر ماه به 33250 تومان اوج گرفت و رکوردی تاریخی زد. سپس برای چند روز حدود 1000 تومان افت داشت، اما دوباره روند صعودی گرفت. روز پنج شنبه قیمت انواع سکه نیز در بازارهای ایران افزایش یافت. نرخ سکه در یک هفته گذشته حدود 1.5% و در یک ماه گذشته بیش از 6% رشد را نشان می‌دهد. اما عزیزان، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما 00420221122113 و 13 است. شما از طریق گذاشتن صدای خودتون و ابراز نظر و گفتن دیدگاهاتون با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان اون رو در میون بگذارید.